و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم حوری بیانی را می‌شنوید.
سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. تغییر از کجا شروع میشه؟
تغییر مثبتی که مد نظر ما و شماست و بر اساس وضعیت مطلوب ما برای او طرح‌ریزی شده، یا خود ما این کار انجام دادیم یا یکی از دانش و تجربه دیگران استفاده کردیم. از کجا باید آغاز شود؟ من بسیار میشنوم که مثلا میگن که فیصدی با سوادان کشور ما پایین است و باید که گروه حاکم و یا ای که در گذشته می گفتن که دولت باید که این کار انجام بده. یا فیصدی دسترسی به بهداشت بسیار پایین است، یا در حال حاضر فیصدی افرادی که می تانند با شغل خود و با وظیفه خود معاش کافی برای خانواده خود تأمین بسازن بسیار محدود شدن. و عموماً افراد مختلف در جایگاه‌های مختلف، چه یک شهروند عادی باشن یا یک نفر باشن که یک وظیفه‌ای داره و مسئولیتی داره، عموماً نگاهشون به طرف مقابل است. یعنی کسی که شهروند عادی است میگه که اما کسی که مسئول است برای چه برای ما کاری انجام ندادن، یا اون نفری که مسئول است میگه که ما امکانات کافی نداشتیم و یا اینکه چرا خود شما کاری را انجام ندادید. اگر زندگی کاملا فردی ماست و ما تمایل داریم که تغییری در او ایجاد شود و تشخیص میدیم که باید تغییری ایجاد شود، این تغییر از خود ما ایجاد میشه. اما وقتی که تغییر اجتماعی است، همزمانی که در خود ما میل به تغییر، فهم به تغییر و تلاش برای تغییر ایجاد میشه و باید کار انجام بدیم، ساختاری که حاکم است، ساختاری که مسئولیت دارد، ای هم باید تغییر کنند. نمیشه که افراد تغییر کنند اما ساختار ثابت بمانند، و یا ای که نه، افراد ثابت بمانند ما ساختار مثلا قانونی رو تغییر بدیم. در سالهای پیشتر ما دیدیم که ساختار ما به لحاظ قانونی نسبت به حقوق زنان تغییرات زیادی داشت و خب بسیار از این تغییرات مثبت بود و نفع دسترسی زنان به حقوقشان بود. اما چون افراد و شهروندانی که او قانون بر اونها تطبیق می شد تمایلی نداشتند، آگاهی نداشتند، یا برخی از اونها حتی آمادگی ذهنی برای پذیرش چنین قوانین را نداشتند، خوی قانون در حد قانون باقی می ماند. پس تغییر در ساختار به تنهایی کافی نیست، افراد هم باید تغییر کنند. و تغییر در افراد هم به تنهایی کافی نیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بسیاری از انرژی این افرادی که به سمت تغییر مثبت حرکت می کنند صرف مقابله با ساختاری میشه که او ساختار دوگم است. پس در تغییرات مثبت اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی به سمت وضعیتی که ما او را خوب، حسن، مطلوب و شایسته و مناسب خودمان می‌دانیم، باید که هم از جهت فردی یعنی تک تک شهروندان انجام شود و هم از طرف اجتماعی و ساختاری که خصوصا به لحاظ قوانین، به لحاظ حاکمیت در او جامعه وجود دارد. وقتی که ما یک مشکلی داریم به نام عدم دسترسی دختران ما به آموزش و نزدیک به 700 روز هم از این مشکل تیر شده، این چیزی است که قطعا باید تغییر کنه. و تمامی ما هم میدانیم که چنین چیزی وضعیت مناسب، مطلوب و پسندیده و شایسته مردم ادب پرور و فهیم افغانستان نیست. اما برای اینکه این تغییر رخ بده، برای اینکه به سمت وضعیت مطلوب برویم، چه اتفاقی باید رخ بده؟ تمامی ما به عنوان شهروندان، به عنوان افراد، یک نفر که هستیم، این مطالبه را باید داشته باشیم. حتی اگر دختر ما دسترسی به تحصیل داشته باشه، خب ممکن است خانواده باشند بگویند که خود ما که سواد کافی داریم، ممکن است استاد هم باشند، چه پدر چه مادر، و دختر خود تعلیم بدن، یا امکانی را داشته باشد که با کلاس آنلاین شرکت کنه، یا امکانی را داشته باشد که در خارج از کشور دخترش تحصیل کنه. حتی اگر چنین وضعیتی هم داشته باشیم، نباید نسبت به سرنوشت میلیون ها نفر دیگه بی تفاوت باشیم، چون سرنوشت اونها بر زندگی ما تأثیر میگذاره و نمیتونیم خودمان را جدا کنیم. از طرف دیگه اون ساختار حاکم هم باید ایره بفهمه که، و اگر ایره متوجه باشه که مردم افغانستان چنین چیزی را میخواهند و حاضرند هزینه کافی هم برای او پرداخت کنند، او هم ناچار به تغییر خواهد شد. پس ما از ساختار تأثیر میگیریم و البته ما بر ساختار هم تأثیر میگذاریم. نقش خودمان را جدی بگیریم در هر جایی که هستیم، با هر وظیفه‌ای که هستیم و با هر دامنه تأثیرگذاری که داریم. اگر که بخوایم یک جنبندی بسیار خلاصه داشته باشیم درباره صحبت‌هایی که این هفته با هم داشتیم، این است که فردی که می‌خواد تغییر مثبت داشته باشه در زندگی خود، بر اساس آگاهی و انتخاب تصمیمی می‌گیرم و شجاعت این تغییر را دارم، دو معیار برای او لازم است، یکی عقل سلیم و دیگری شرافت و وجدان. کاری که انجام میده باید دارای دلایل کافی عقلی باشه، باید از تجربه دیگران هم کمک بگیره و هیچگاه به هیچ قیمت نباید که شرافت و وجدان رو زیر پا بگذارم. ممکن است در تغییری که در ما رخ میده خود ما دخالت نداشته باشیم، جامعه بر ما دخالت داشته باشه، شرایطی که از دست ما و شما بیرون است بر ما تأثیر داشته باشه و ما ناچار به تغییر شده باشیم. اما اگر همین نفری که حتی ناچار شده که مثلا وظیفه خود تغییر بده، جای زندگی خود تغییر بده، حتی در زندگی عادی خود در نحوه بود و باش خود تغییراتی ایجاد کنه، اگر که دارای یک طرح شخصی برای زندگی خود باشه، میتونه که حتی در این فضا هم به سمت وضعیتی که برای او از نظر او با توجه به فهم او شایسته و مناسب است حرکت کنه. برای تغییر ما اولا وضعیت موجود را میشناسیم، نقصها و رفتارهای منفی را میشناسیم، در مرحله بعد یاد میگیریم که چطور نقصها را رفع کنیم و در مرحله بعدتر عملی و رفتار را انجام میدیم برای رفع او وضعیتی که برای ما به نظر ما نامطلوب است. و اگر هوشمندانه بخواهیم رفتار کنیم، باید قطعا وارد مرحله چهارم هم که بازخوردگیری، سنجش و نقد رفتارهای ما هست، ایره هم باید انجام بدیم. امیدوار هستم که تمامی تغییراتی که در زندگی شما رخ میده، تغییر و رفتن از حال بد به حال خوب باشه.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
بله، صحبت های خانم حوریه بیانی رو شنیدین، کارشناس محترم برنامه. و دوستان عزیز، این نکته هم قابل عرض است که یکی از تغییرات مثبتی که میتونیم در زندگی خودمان ایجاد کنیم، انتخاب دوست است که باید خیلی دقت داشته باشیم، هم انتخاب دوست برای خودمان و هم سایر اعضای خانواده‌مان. تحقیر کردن یکی از آرزوهای بزرگ برای همه ماست و خصوصا برای کسایی که دلشان میخواهد به موفقیت برسن. این هم باید بگیم که یک شب نمیشه به موفقیت رسید. باید خیلی تلاش کرد. تلاش خیلی خیلی زیاد. همکار خوبمان شیما وفا در شهر هرات گفتگویی دارن که با هم بشنویم.
به نام خدای منان، ما هم حضور گرم شما همراهان عزیز و همکاران ارجمندم در برنامه سلام و صبح خیر عرض میکنم. تشکر که فرصت را در این بخش برای ما دادین و ما هم خوشبختانه یکی از خواهران عزیز خود را برای گفتگوی امروز با خود دارم. دوست عزیز خوش آمدین به برنامه زنده باد زندگی. خود یک معرفی برای شنونده های ما داشته باشین.
با نام یاد خدا زهرا علیزاده هستم از باشندگان شهر زیبای هرات.
خیلی تشکر زهرا جان عزیز. در رابطه به موضوع تغییر صحبت میکنیم و من هست یک بانوی جوان میخوایم از شما این پرسش داشته باشیم که اگر در سطح خانواده نظر بندازیم از دو نسل خانواده یعنی پدر و مادر، شما خودتان اونها را با نسل جدید، حالا خودتان یا خواهر برادرای بزرگتر و کوچکتر از خود مقایسه داشته باشین، بگین که چی تغییراتی در زندگی خانواده خود احساس میکنین؟
خود تغییر که خوب هست به شرطی که به طرف مثبت باشه و تغییر در خانواده ما همچنان میشه گفت هنوز هم موج میزنه، از پدرم گرفته و مادرم و بعد خودم و بعد برادر یا خواهرایی که 10 سال میشه گفت که تفاوت سنی داریم. خب تغییر بسیار هست. به طور مثال در زندگی پدر و مادرم خب زندگی سنتی تری داشتن، حتی ازدواجشان سنتی بوده و حتی همین فرزند آوریشان به فکر ازی بوده که خب روزیشان خدا میرسانه و تانستن مثلا محال صاحب چندین مثلا خواهر یا برادر هستم و من به عنوان فرزند ارشد خانواده، میشه که فرزند بزرگ خانواده که حال چیزی کم 30 سال میشه، خب خواهر برادر از خود خردتر دارم و پدر مادرم تلاش زیاد کردن تا بتونیم هر کدام ما در هر عرصه‌ای که توانایی داریم بتونیم در همون عرصه کار کنیم، فعالیت کنیم و خودمان رو به خودشان و به جامعه نشان بدیم که داره چه استعداد یا توانایی هستیم. شاید میشه گفت که سطح انتظارات ما کمتر بوده. البته من خودم این رقم فکر میکنم، چون وقتی که برادر یا خواهر خردتر از خودم میبینم انتظاراتشان زیادی هست، نه تنها از پدر و مادر داره بلکه از من به عنوان خواهر کلانتر انتظار دارن که بتونم دستشان رو بگیرم و یک یاری برسانم در هر عرصه‌ای، فرق نمیکنه حالا کار باشه، تحصیل باشه یا حتی در زندگی عادیشان باشه. این که دقیقاً چجوری بیایم براتون بیان کنم، میشه گفت که اگر از عدد 1 تا 100 حساب کنیم من فکر کنم بین 50 قرار دارم. تغییرات خب زیاد هست. نسل جدید تحصیل کرده هستن، با تکنولوژی سر و کار دارن، مخصوصا چون حرف از تکنولوژی زدیم با اینترنت و موبایل و این چیزا میتونن به موضوعات مختلفی حتی فراتر از او دست پیدا کنن و مطالعه کنن، در حالی که خب نسل قدیم که اون پدر یا مادر یا پدر کلان یا مادر کلان باشه، خب اونا اکتفا میکردن به مزامین دینی و خیلی میشه گفت که اون زمان خب شرایط هم هموار نبوده برایشان تا اینکه بتونن با موضوعات دیگه ای آشنا شون. همین دلیل کنار آمدن یک مقدار سخت است. در بعضی از مواقع داخل خانواده ما و پدرم که صحبت میکنیم میبینیم که به یک نقطه مشترکی نمیرسیم و خوشبختانه میشه گفت که در اواخر پدرم به این باور رسیده که با نسل امروزی یک مقدار کنار آمدن سخت است و او هم داره همسو با ما میشه و حتی شده که در بسیاری از مشوره ها میایه از ما کمک میگیره و مشوره میگیره در رابطه به تصمیمای تو مهمتر، میگه شما درس خوانده هستین، تحصیل کرده هستین، حتما شما اینجوری بهتر از من میفهمین و این خب بسیار خوشاینده. ولی خب باز نسل بدتر از من که برادر یا خواهرم باشه، باز قناعت دادن اونا بسیار سخت است. تغییرات به شدت و به وفور دیده میشه.
از همراهی شما دوستان عزیز شنونده سپاسگزارم. در اینجای صحبت رشته کلام را میدیم به دست همکارای عزیز ما در برنامه و استودیو. در ادامه صحبت هم در هرات باز هم با ما همراه باشین.
زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد،
شکرا. چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر میکنیم از خانم شیما وفا، همکار خوب گزارشگرمان. یک پیامک بخونیم از طرف خواهر عزیزمان سحر محمدی. گفتن سلام، صبح بخیر، چشمانتان پر نور، تنتان سالم و روزگارتان بکام. در ادامه هم گفتن یادمان باشد دوست داشتن به جان آدم سنجاق است، آن را برای کسی که تو را نمیفهمد حیف نکن. اما مگر میشود فراموش کرد که ما آدم های مهربانی هستیم؟ پس بیاییم تغییر را با محبت کردن به هم ترویج دهیم. تشکر از این دوست عزیزم. باز هم همراه میشیم با شیما وفا، همکار خوبه من.
سپاس که با ما هستین در این برنامه و در هرات در ادامه گفتگوی ما. از زهرا جان عزیز هم صحبت خود میخوایم پرسش داشته باشم که زهرا جان عزیز، بیم سر موضوع آوردن فرزند یا فرزندان که در خانواده به دنیا میاین یا پدر مادر تصمیم میگیرن که چند تا فرزند داشته باشن صحبت میکنیم. در این اواخر فرزند آوری کمتر در خانواده ها دیده میشه، یعنی خوشترن یا تصمیم میگیرن که فرزندان کمتر داشته باشن، چرا؟
دلایل تفاوتی بوده میتونه. یکی که همونطور که قبلا براتون گفتم سطح انتظارات نسل جدید بی اندازه بالا رفته، یکی این مورد بوده میتونه، و یک موردی که آینده نامعلوم. به طور مثال من خودم به عنوان یک خانم خانه‌دار که من متأهلم هستم، تا حال خب چند سال از ازدواجمون میگذره به فکر بچه نشدیم، به دلیل که گهگاهی با خودم فکر میکنم شاید بتونم در یک قسمتی من به او کمک کنم، شاید از یک قسمت دیگه من پس داده شوم، یعنی که بمانم و نتونم سطح انتظاراتش رو برآورده بسازم. و از همه مهمتری که نسل امروزی یک مقداری فاصله گرفته با نسل قدیم، یعنی میشه گفت یک شکاف نسلی به میان اومده و میتونن خیلی کمتر ارتباط برقرار کنن و بیشتر ارتباطشان بر سر همو اینترنت و گیم و موضوعات مثل صفحات اجتماعی و چیزا هست. یک مقدار خو گرفتن سخت است با اینا. وقتی که من این چیزا رو میبینم واقعا میترسم که من بر علاوه یک مادر نتونم یک دوست برای پسرم باشم یا دخترم باشم. این یک مقدار دردآور است و به همین خاطر یک آینده نامعلوم، یکی که وضعیت بد اقتصادی مردم و یکی مردم الان روشن فکرتر شدن نسبت به قدیم و نیاز نیست که حتما پشت سر هم مثلا بچه بیارن، به این چیزا فکر میکنن و این دلایل باعث شده که حداقل کمتر به موضوع بچه فکر کنن.
دوست عزیز، تغییر خانواده البته از شکل گستره به شکل هسته‌ای، مثلا قبلا خانواده ها مثل پدر کلان ها و مادر کلان، کلن عمه ها، کاکا ها و برادران در یک حولی زندگی می کردن. اما چیزی که ما در حال حاضر شاهد از او هستیم، هر خانواده و زن و شوهر در یک خانه یا یک حیات یا یک آپارتمان جداگانه زندگی می کنن. این گونه زندگی ها فکر می کنین چی محاسنی داره و چی معایبه و کدامش از دید و نگاه شما بهتر هست؟ چون ازدواج کردین و حتما جدا از فامیل بزرگتر یک زندگی مستقل را دارین سپری می کنین، دید و نظر خود را با ما شریک بسازین.
دقیقاً، من از همون اول همیشه دوست داشتم که مستقل باشم، چه زمانی که مجرد بودم و همین لحظه که مثلا من متأهل هستم گفتم که ازدواج کردم و چندین سال میگذره خانه ما جدا هست. نه که مثلا از پدر مادر اینا بسیار فاصله گرفته باشیم و اونا رو مثلا هر ماه یک بار ببینیم، نه این قسم نیست. هفته یک بار دو بار حتما میریم ازشان سر میزنیم و اونا هم میاین از ما سر میزنن، ولی خب شب همون زیر سقف خانه خودمون هستیم و سپری میکنیم. به دلیل که من فکر میکنم زندگی خصوصی ما به خودم مربوط هست و مربوط خودم میشه. اگر جمعیت زیاد باشن و چندین خانواده در یک جا زندگی بکنن، مسلما بخوایم یا نخوایم یک سری مشکلاتی پیش میاین و یک سری دلخوریای پیش میایه. و چون خب پدر هست، مادر هست، خواهر خواهر هست زیاد نمیشه همراه از اینا مثلا جنجال کرد. به همین دلیل ما به باور بودم از همو ابتدا که جدا باشیم. در کل بین تمام فامیلای ما همه قسم هستن، همگی جدا جدا زندگی میکنن، تا اینکه ما بودا به یک سری از مشکلات بر بخوره باعث شه قطع رابطه بکنن و ترس از همین قطع رابطه بودن باعث شده که ما جدا زندگی بکنیم، ولی در عین حال احوالشان رو بگیریم.
بله، تشکر میکنیم از خانم شیما و همکار گزارشگرمان و ای دوست عزیزی هم که در گزارش امروز ما را همراهی کردن. به هر حال اگه جدا جدا زندگی میکنیم خوب است که از حال و احوال هم خبر بگیریم، از احوالات هم خبر بگیریم و برای حل مشکلات پیش قدم شویم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همه شما که در بحث موضوع تغییر در کنار ما بودین و امیدواریم که تغییرات خوب شامل حالتان شود. هفته آینده با موضوع کار در خدمت شما خواهیم بود و مثل روزهای گذشته دلمان میخواهی که در بحث سهم داشته باشیم. با شما خدافزی میکنیم، البته با تقدیم آهنگی با صدای احسان امان که ای آهنگ هم مضمونش خدافزی است. خدا یارو نگهدارتان دوستان عزیز.
ای آن که چشم مست تو با من شب زناست، باید نگاه راز هزاران ستاره گفت. تو رفتی با نجلوه ماهی و کوکبه ایست، شب آرمید و دیده بیدار من نخواد.
ستاره خفتن هستم امشب در آغوش سپیده یاد نمی آید صدای تو، مگر رفتی خدا حافظ. ستاره خفتن هستم تو، مگر رفتی خدا حافظ. سکوتی هست در پشت که شب گوید حدیثش را، سکوتی هست در پشت که شب گوید حدیثش را. در آنگاهی که می رفتی و می گفتی خدا حافظ، ستاره هستم امشب در آغوش سپیده یار نمی آید صدای تو، مگر رفتی خدا حافظ. در این شبهای بی مهتاب من تنها و دل تنها.
روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز، ولایت میدان وردک به این دلیل که بر سر راه مواصلاتی پایتخت قرار گرفته و در سالهای جنگ و جهاد هم راه اکمالاتی بوده، متاسفانه تا حد زیادی خسارت و خرابی دیده. و اگر شما سفری به این ولایت داشته باشین، در همان بدو ورود شاهد آثار خرابی جنگ خواهید بود. مانند دیوارهای ریخته و تعمیرهای مخروبه و توپخورده و لاشه تانک ها و ادوات نظامی منفجر شده و خراب. ولایت میدان وردک تقریبا شبیه یک کریدور ارتباطی بین مناطق مختلف است و ما با این گزارش از سمت هزارجات و مناطق مرکزی راهی میدان وردک میشیم که طبعا در این مجاورت شاهد ساکنان عمدتا قوم هزاره خواهیم بود.
سلام، به سفر به هزارستان خوش آمدین. ما صبح امروز از مرکز بامیان ساعت 6 بجه حرکت کردیم. بعد از 2.5 ساعت این منطقه رسیدیم که نزدیک به ولسوالی ایسیدوی بیسود است، اما نام قره کوچک زیر نمیفهمم. با باشنده های محل صحبت بکنیم، اما در مسیر راه که ما آمدیم بیشتر مردم مصروف زراعت مالداری بودن، این اکثریت مالداری داشتن و در کنار از راه ها کاملا خامه و خراب بود. یعنی واقعا زندگی در مناطق دشوار است. در این منطقه ای که هستیم بجز از نمی رشقه، بعض جایش گندم و همچنان از درخت، فقط نمی درخت های غیر مثمر است. یعنی ما حتی یک نهال درخت مثمر را نمی بینیم. بیشتر در مورد از این منطقه با باشنده های محل صحبت میکنیم که اینا مصروف چی کار است و در مورد در این منطقه کیا زندگی میکنه. بیشتر با باشنده های محل صحبت میکنیم. کاکا سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت من؟
بخیر،
تشکر. میشه که معرفی بکنید نام شما چیه و در حدود چند ساله هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شما. من نام من است حسین داد، دیگه باشنده ام زی قریه با نام گردن قلیوب میشه.
گردن قلی
مربوط به ولسوالی سدوی مرکز بیسود، با فاصله شاید 5 کیلومتر یا 6 کیلومتر در ولسوالی است. دیگه دمی منطقه مو گذران میکنیم. دیگه در حدود امی قریه ما در حدود 6 خانه 7 خانه اینجی زندگی میکنیم.
دهن غولی گفتین؟
گردن غولی.
چرا ایرا گردن غولی میگن؟
نمیدونم، جز سابق کمی نام مانده اما دم اینجی در نام گردن غولی. او طرف ما یک گردن است به نام گردن نوری، اینجا است در نام گردن غولی.
بسیار خوب. نه دفعه میشم قریه هایی که در شرق غرب شمال جنوب موقع داره نمای قریه رو بریم.
درست است. خب شرق این طرف است، در نام قریه زیاد از قریه شید. سرقل میگه، سلطالی میگه، کتخاله میگه، دیگه خود یعنی دشت بادستی هم میگه، مربطه مکملش. در حساب غرب، حساب غرب سر دیوال قل میگه، کنگران میگه، این طرف از چهار برجه میگه، بخاطر خیلی نزدیک در خود بلسوالی است. دیگه بتا از پیشتر بریم سنه بلاق میگه، خواهد زیاد است دیگه، او طرف سر یا او طرف سنگ شانده میشه، این طرف غربش. خب، طرف شمالش، نوقلای مرکز میگه، راقلک میگه، اولسنگ، درنجوی، دهن شباز، زرتاله، قلعه میر، میر دیگه می تاد می مربوط طرف دریای هلمنده که چولی میشه. این طرف تا دریای هلمنده که از اون چه دریای هلمند که جدا میشه طرف او طرف میشه به حساب مو میگیم طرف اولبیاو. خب طرف جنوب میشه استم این طرف به نام قلعه نخشیه، دالایه، قلعه خلاگه، دومی گیرانه، تاخمی بالا، تاخمی پایین، لادو، کنان او امی گردن نورایی گفتم برای تو.
این مربوط به نوی طرف کجاب میشه دیگه؟
نه نه یاد مربوط کجاب نمیشه.
کجاب درست؟
کجاب تقریبا فاصلهش زیاد میمونست.
این تا یک سا دیگر ما شاید برسید؟
دموتر دقدمی خود کجاب کسی زیاد است. از سر کجاب تا پایین کجاب تیزه اگه شاید نام شنده باشید. مقصد از این تا اونجی خیلی زیاد را دارد. رایش از این دانش فاصله است. شما که از رایی که شما که شما رو کادر است گفتیم از این برید یعنی یک ساده بکنید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست های تبعیض‌آلود در طول صدها باعث شده که این مناطق توسعه نیابند و ساکنان این نواحی با حداقل امکانات روزگار بگذرانند و اخیراً که کسانی موفق به مهاجرت به خارج شدند گهگاهی کمک هایی را به هموطنان خود روان می کنند.
با ادامه سلسله سفرهایی که ما و لالا لطیف داریم امروز میریم طرف بهسود. بخیر بهسود سی اول سی دو داره میدانم. یکی دو هموطن بزرگوار ما پول روان کرده و گفته که رو ببرین در ولسوالی سی اول سی دوم برای فقرا توزیع کنین. ما هم چشم چرانی فقط شما میگو تو بجنبان لبه کد ما بفهمم گپه کد. فقط خودتان لب شور بتی بگوین که برو در فلانه جای
قول برادران گفت تو لب تر کو دیگه جون بخوا جون
دیگه حالی دیگه. ما هم بخیر میریم طرف ولسوالی بهسود و دیگه زیبایی های خود ولسوالی بهسود و چیزایی که در جلریس هست. گوگل تا اینجا که سر راه محمد دوستای سفر تنهایید مزه نمیتر شما که باشی همراه ما انشالله سفر خوشایند میباشه.
دوستای عزیز تشکر از اینکه با ماست. این سفر ما ادامه داره، ما فعلا هستیم سی اول ولسوالی سی اول بهسود در بازار دانودلر رسیدیم. اینی سرک هم که میره طرف ولسوالی چی میره جاغوری و ناهور ولایت غزنی.
اینی دهشکی دیگه
خیبی بینی
چه مذابت دیگه
باز این سرک دیگه سرک اصلی چی از بهسود از چی اول سالی 50 یادت مونده ده بامیان
آفرین
اونم اونجا میره دیگه
بزرگوارا سلام اجازه است یک دکان گیر کرده ما کاره بیخی
سلام علیکم
سلام 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 یا امو امو کدام دکتر وارد بیخی میده و گرده و چی باز آخر دکان خودت چطور سلام اول برای خودت خوبی
سلام علیکم
بخیر هستی
بخیر هستی خیرت است
اسم مبارک چی کار میکنی
رمضان علی
رمضان علی گلساز هستی یا طرف کامپیوتر کار کسب و کار
عکاسم هستم
عکاسم هستی موتور گل پوش میکنی
آه.
چقدر میشه که موتور گل پوش نکنی
موتور شاید یک ماه زیادتر میشه
گل پوش نکنی حکومت خیلی خوب
نه
حالا به گل پوش گفتین ببری چه رقم از یا پیسا میسه گم از کسی زن نمیگره
کاروبار نیست دیگه که مردم آرسی مارسیش بیخی با تعویق افتاده کلی
نه یک نان خور دیگر کجا بیارن
نه دیگه
خودت زندار هستی
بله هم
چه وقت سابق یا حالا
ما تقریبا 10-11 سال میشه روسی
روسی کردی چطوره کاروبار چطوره
شکر است الان خوب مقصد کار نیست دیگه کار دارم
چی کار میدونی خودت یا مثل کاملستایی کسایی کمک هستی ها؟
نه یه چی هست؟
جدول
نتایج
مکتب هست این از پیسی شاگرد ها جمع میکرن یا خود استاز ها؟
نه رقم؟ فعلا ماش هم ندارن دیگه منوی مصرف ها از جیبشان هست دیگه
از جیبشان چطور از بازی خرچ خانه ای روز روزگار چه رقم میشه؟
نه خود اینجا اطراف از یک رقم تیر میکنیم دیگه آرد خو از زمین است روغن هم اگر خیلی که نکار نبود احتیاط کنه میخوریم از گوا و چی ها میگیریم
بوره چی بوره خود درخت ها نمیگرن
بوره خونه بازی وقت خریدیم بازی وقت هم که نباشد تیر میکنیم
حالا شد اگه مثلا کسایی که در این منطقه از بوره استفاده نکنیم تو فامیلا هست
والا خیلی زیاد است خیلی کسایی که مثلا ملیک بشد زمیندار بشد اگر بوره استفاده کنه اکثر مردم بوره نبر والا خو کیلو تقریبا ده 90 روپیه یا 95 روپیه است کی خریده
سیرش دیروز 5.5 شده بود 5.5
بله
که کاکلدارم بالا رفته بود و خاطر ازو میگفت
بله میگه کاکلدار خوب بسیار بالا
بیا خدا میره در زندگی کدوم وقت دیگه میرقم قیامت آمده بود
والا دمو دوره دیگه هم کچالو رو خوردیم شخال شیری که رو خوردیم دمو دوره اول
شخال
در دوره پیشنی
همزی امارت بخیر باشه
بخیر باشه
دل من شکوه نکن دل من شکوه نکن از کس و ناکس دل من زراز عشق و عاشق بس دل من دنیا را شناختی دل من مردا را شناختی دل من عشق و دنیا را شناختی دل من شکوه نکن از کس و ناکس دل من زراز عشق و عاشق بس دل من دنیا را شناختی دل من مردا را شناختی دل من عشق و دنیا را شناختی دل من
تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
نوبت رسید و پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می گردد و مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فارسی افغانستان در شعر صوفی اشقری. سلام بر دوستان گرامی، علاقمندان زبان فارسی دری. در برنامه دیگر از سلسله زبان نیاکان در حضور شماییم. ما در چند برنامه اخیر برهاوردهای زبان فارسی افغانستان پرداختیم. کلماتی اصیل، پرمعنی و رسا که در افغانستان رایج است و می تواند برای همه فارسی زبانان به کار بیاید. اما بحث این است که چگونه می شود این کلمات را عمومیت بخشید و به دیگران معرفی کرد. یکی از راه‌های آن کاربرد در آثار ادبی و هنری است، مثل شعر، داستان و قطعات موسیقی. این آثار بسترهای مناسب برای ارتباط میان همزبانان هستند. ممکن است خیلی از مردم دیگر جاهای دنیا با زبان محاوره کابل آشنا نباشند، ولی وقتی شعری از یک شاعر کابلی که در آن از واژگان رایج در این شهر استفاده شده است را می‌خوانند، با این کلمات آشنا می‌شوند. و در این زمینه طبیعتاً شاعران یا نویسندگانی که واژگان رایج در کشور را در آثار خود آوردند موفق هستند. یکی از این شاعران که دیوانش در واقع گنجینه ای از واژگان فارسی افغانستان را در خود دارد، صوفی غلام نبی اشقری است.
پیر گردیدم دو تا شد پیکرم، لیکن هنوز همچو مینای می از شوقی تو غلغل میکنم.
اشقری شاعری بود توانا، ولی بسیار مردمی. او نه تحصیل کرده دانشگاه بود و نه آکادمیسیان و پژوهشگر، ولی با قدرت طبع والایی که داشت، شعرهای سرود که میتوان برای آنها رساله‌های دانشگاهی نوشت و پژوهش‌های زبانی انجام داد، بخصوص از منظر زبان فارسی افغانستان. مثلا در جای او میگوید: غیرازر از وظیفه خود نیستم گهی، شکر خدا همیشه به خدمت رسیدم. این کلمه غیرازر که در مکاتب و ادارات افغانستان رایج است، برای مردم ایران شناخته شده نیست و آنان به جایش کلمه غایب را به کار می‌برند. یا کلمه دستمال را ما بسیار شنیده ایم و در کل این قلمرو زبانی رایج است. در شعر اشقری کلمه رومال هم آمده است که پارچه است که با آن روی را خشک می کنند. بین رومال کتانت سیب و ناک آورده ای، تحفه و بخشایش و الطاف و انعام تو چیست؟ و البته در همین جا کلمه ناک را هم داریم که در ایران با آن گلابی می گویند. میبینید که شعر یک شاعر میتواند وسیله‌ای شود برای گسترش این کلمات در همه قلمرو زبان فارسی. در داستان هم همین قضیه حاکم است و ما در برنامه دیگر با آن میپردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش از آن ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خدایی که حقیقت مطلق است. در آستانه افق شرعی اذان ظهر کابل، در قرار بندگی دیگر خدمت همه شما دوستان و همراهان سلام و وقت بخیر عرض میکنیم و از خدای بزرگ درخواست میکنیم که به برکت این وقت و ساعت عزیز دلهای من را به نور حق روشن کنه. ارجمندان، امروز هفتم صفر بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است که این روز را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. وقت اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 خواهد بود. امام حسن علیه السلام امامی است که به مهرورزی و نیکرفتاری معروف است. در برنامه امروز به همین مناسبت از فرهنگ مهربانی و شفقت حرف میزنیم. مهربانی سنگ را خرد میکند و یخها را ذوب. مهربان که باشی دستهایت آشیانه پرنده ها میشه و قلبت مأمن هر موجودی. امام حسن مجتبی علیه السلام در کلامی کوتاه اما هشدار دهنده ما را به مهربانی به همدیگه سفارش کرده. کریم اهل بیت در این فرمایش درس آموز ما را به مهربانی و گذشت دعوت میکنه. اگه حواسمان به رفتار ما نباشه، معلوم نیست کی وقتی رفتن میرسه و ممکنه دیگه فرصتی هم برای جبران نباشه.
دلم میخواد برم وضو بگیرم، دوست دارم از امام حسن بخونم.
خیلی امام مجتبی آزرد خاطر شد، خیلی خونجیگر شد، خیلی ستند و عاقبت الامر هم مسمومش کرده و لخته های خون که بر اثر بریده شدن رگه های معده ریخته بود در معده از گلو بیرون ریخت لگن، به قول اون شاعر گفت در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، اون تش را ز خون جگر باق لاله کرد.
امام مجتبی آقا دم در منزل ایستاده، عربی به تاخت می آمد، مستمند بود، گرفتار بود. همیشه گرفتاری ها پیش میاد برای همه مردم. به تاخت می آمد که برسه خدمت امام مجتبی. آقا دم در منزل ایستاده، تنی که خدمت از دست رسید پاش رو از رکاب اسب برداشت، پاش رو حواس که از روی اسب بذاره این طرف بیاد پایین بگه آقا سلام علیکم، مثلا گرفتارم فلان. همینجور تو هوا بود امام مجتبی، یک کیسه پول دادن دست این وسط هوا و زمین بود. گفت یا رسول الله، من چیزی نگفته بودم. فرمود هیچ نگو. از خجلت سؤال کسانی که واقفن، مهلت به لب گشودن سائل نمیدهن، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم. گوش این طایفه آواز گدا را نشنید.
تو آسمان جودی و ما یا کریم تو،
احساس میکنم به تو نزدیک میشوم وقتی که میوزد سر راهم نسیم.
سلام علیک یا ابن امیر المؤمنین.
امام دوم فرمودن که قضا و حاجت المؤمن افضل من اعتکاف شهره. فرمودن اگر کسی بتونه گره ای از کار مسلمان بکشاید، اگر کسی بتونه یک مسلمان را دلشو به دست بیاورد، ثوابش از یک ماه اعتکاف بالاتر است. یک ماه در مسجد رسول الله معتکف شدن، روز گرفتن، شبانه روز عبادت کردن، باز هم این از باب مثاله. برای اینکه تاج کرامت روی سر این انسانه.
در این لحظه سلام میگویم به کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی و تسلیت میگم شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتشان.
بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان. بنده هم تسلیت عرض میکنم امروز رو که شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست در خدمتون هستم.
حدیثی هست از معصوم علیه السلام که فرمود آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ میخواییم ببینیم که واقعا تعریف محبت چی است که دین چیزی جز آن نیست. بفرمایید جناب وحیدی.
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید که تمام ادیان به نحوی میشه بگیم که اومدن که قلب انسان رو نرم بکنن و باعث بشه که انسان عشق و محبت و صمیمیت رو بفهمه که رکن اساسی زندگی هم همینه. اگر محبت در زندگی ها جاری بشه تمام مشکلات برطرف میشه. جنگ ها که عامل بسیاری از گرفتاری های مردم هست برطرف میشه. جنایات، دزدی ها، قتل ها، همه تعدی ها به مال و جان و ناموس مردم زمانی اتفاق میفته که محبت و عشق نباشه. وقتی محبت و عشق در جامعه ای که این جامعه حالا از خانواده شروع میشه، از خانواده و محله و کوچه و شهر و کشور و بگیم تمام جهان، هر چقدر که محبت بیشتر جاری بشه از اون طرف یقیناً گناه و ظلم و معصیت و تعدی جلوش بیشتر گرفته میشه. برای همین تمام انبیاء خدا یکی از مهمترین توصیه هاشون یا شاید بگیم مهمترین توصیه اخلاقی که داشتن همین توصیه به محبت و عشق بوده. و اسلام که دیگه سرآمد این مباحث هست، ما میبینیم که همون روایتی که شما اشاره کردید از امام باقر داریم، از امام صادق هم داریم که هل الدین الا الحب، آیا دین نتیجه‌ای جز محبت داره؟ و ما این رو در سیره و زندگی امام مجتبی علیه السلام که امروز روز شهادتشون هست خیلی پررنگ میبینیم. یک روایتی رو بنده عرض بکنم از امام حسن علیه السلام که یک نمونه هایی از محبت رو اون حضرت در این روایت فرمودن. حضرت امام مجتبی علیه السلام سه دسته افراد رو در این روایت معرفی میکنن. اول بخشنده ترین مردم، بعد با گذشت ترین مردم، و سومی در بین انسان ها کسانی که از همه ارتباطشون ارتباط بهتری با دیگران. ببینیم این ستا چه ویژگی دارن در بیان امام حسن علیه السلام که نمونه ای از محبت رو حضرت به ما یاد دادن. حضرت می فرماین اجود الناس، بخشنده ترین، جواب ترین، با جود ترین مردم، من اعطا من لا یرجو، کسیه که به کسی بخشش داشته باشه که اون اصلا امیدی نداشته که این چیزی بهش بده، چون اون کسی که توقع داره ما بهش چیزی بدیم اینجا یه معامله اتفاق افتاده، احتمالاً اون کاری برای من کرده و من هم در مقابل دارم یک بخشش و یک مالی رو به اون میدم. اما کسی که من هیچ گونه بدهی به اون ندارم، بدهی اخلاقی و رفتاری و آبرویی و حیثیت، هیچ گونه بدهی به اون ندارم، اگر به اون بخششی داشتم و چیزی به او دادم، من جز بخشنده ترین افرادم. این یه نمونه از محبته که امام مجتبی معرفی میکنه. در ادامه میفهمن و اعف الناس، بخشنده ترین مردم از لحاظ گذشت و عف، من عفا عند القدره، اون کسیه که وقتی قدرت پیدا میکنه، الان دیگه حالا قدرت داره، میتونه انتقام بگیره، میتونه اذیت بکنه، میتونه به نحوی حتی حق خودش رو بگیره، ولی وقتی قدرت پیدا میکنه، من عفا عند القدره، بخشش رو ملاک خار خودش قرار میده و میبخشه از اون فردی که میتونه سرش انتقام بگیره. و آخرینش این که و اوصل الناس من وصل من قطعه، در بین مردم اون کسی که ارتباطش از همه بهتره، اون کسی که با افرادی که ارتباط رو با او قطع کردن بره با اونها ارتباط رو بگیره، کسانی که قهر کردن و ارتباط رو بریدن و به او توجه ندارن به اونها توجه بکنه و ارتباط رو با اونها داشته باشه. این نمونه کوچکی بود از اون دریای بیکران مهربانی و احسان و محبتی که توصیه های دینی بود.
مزن بر دل زنو که غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی، بسی به بوستان و شهد و شیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق، جوان بخت جهانم گرچه پیرم. قراری بستم با می فروشان، که روز غم بجز ساغر نگیرم. مبادا جز حساب مطرب و می، اگر نقشی کشد کلک دبیرم. در این غوغا که کس را نپرسد، من از پیر مغان منت پذیرم. خوشا آن دم که از استغنای مستی، فراغت باشد از شاه و وزیرم. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه، زبام عرش می آید صفیرم. چو حافظ گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند حقیرم.
Hey!